الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل إمام الخامنئي.
احتمال چهارم از چهار احتمالی که محقق خوئی در باب احتمال تعدد تکلیف مطرح شد این بود که هر یک از مطلق و مقید واجبی مستقل باشن، و در همین خصوص محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در مقام نفی این احتمال فرمودن دو صورت در این احتمال متصور است. صورت اول این است که با اتیان به مقید هر دو تکلیف مطلق و مقید ساقط شود که در بحث گذشته مطرح شد و اشکالش بیان شد که از دو جهت ایشون اشکال کرده بود. و اما در ادامه بیان آی خوی رضوان الله تعالی علیه می فرماین و اما صورت دوم از دو صورتی که در احتمال چهارم متصور بود این بود که تکلیف به مطلق با اتیان به مقید ساقط نگردد. این صورت هم قابل دفاع نیست، چون در این صورت چرا دیگه؟ صورت اول رو عرض کردیم که در جلسه قبل. خب چرا؟ ببینید در صورت اول ایشون فرمودن که اگر مقائل به سقوط بشویم این قابل قبول نیست. چرا؟ چون اتیان به مقید رو اگر موجب سقوط امر از مطلق بدانیم لامحال لغویت صدور امر مطلق لازم میاد. فرمایش اول ایشون این بود، یعنی اشکال اول ایشون بود. بعد آمدن فرمودن در جهت دفع لغویت میشه یک توجیهی رو مطرح کرد مبنی بر این که بیاییم یک تصرفی در امر مطلق بکنیم، بگیم امر مطلق در حقیقت مقیده. درست مطلقه، درست است که مطلقه، اما مقیده. وقتی اعتق رقبتن میگه نظرش به اعتق رقبه غیر مؤمنه است، با ترخیص در این جهت که میتوانی این غیر مؤمنه را اتیان نکنی، مقید را که مؤمنه هست اتیانش بکنید. فرمایششون این بود که بله. حالا ببینید بیان ایشون رو ما بگیم، ما
که بحثشون فرضشون در جهت دو امر مستقل،
درست
شما امر مستقل
نه، چرا امر مستقل نشه؟
خاطر اینکه امر مقید یعنی اعتبار رقابتن مؤمنتن گویای این میشود که اگر چه اعتبار رقابتن هم رقبه مؤمنه رو شامل میشه هم غیر مؤمنه رو شامل میشود، اما اگر شما مؤمنه رو انتخاب کردید دیگه کفایت میکنه.
خب
امر واحد دیگه،
نه دیگه کفایت میکنه. و این که ببینید این که ما بگیم رقبه مؤمن محصل، بفرمایید، ببینید این که بگیم رقبه مؤمن محصل قرض هر دو امر میشه یک نکته است، و این که لغویت لازم بیاد یک نکته دیگه ایه.
نه
حالا سب کنید دیگه. خب نه عوض نه ببینید ایشون کلام ایشون تکمیل کنیم، از کلام ایشون نگذریم، بعد به تحلیل کلام ایشون میرسیم. کلام ایشون اینه که میفرماید که اگر با اتیان به مقید، و توضیحشم والا در مقام تحلیل باز بیشتر عرض خواهم کرد، اگر با اتیان به مقید که رقبه مؤمن است که متعلق امر مقید هست امر مطلق ساقط بشود، خب مولا چرا اعتق رقبتن گفت؟
چرا گفت؟
حالا صبر کنید آقای آلستوبین، کلام ایشون
ما باید بفهمیم.
کلام ایشون اینه، لغویت رو به این صورت میگه، دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که مولا که میداند آقای مکلف خودشو ملزم به اتیان مقید میبینه بعد از این که اعتق رقبتن مؤمنه رو بگه، این میبینه خودش ملزم به اتیان خب صبر کنید، ملزم به این کار که میبینه، از طرفی هم با انجام مقید و اتق رقبه مؤمنه او اعتق رقبتن امرش میتونه ساقط میشه. برای چه اعتق رقبتن گفت از دیگه؟
مختار آقای مکلف دوست داره در پیشگاه الهی بیشتر زنجه بزنه.
چی بزن؟
مطلب رو بیاره یک بار
دبیشگاه الهی تکلیف رحمت کنه. خب حالا صبر کن، حالا شما میخواید اشکال بگید، اشکال باید مبنایی باشه. ببینید چون در بیان ایشون اینه، چون اتیان به مقید چنانچه موجب سقوط امر از مطلق نیز بشود، علاوه بر موجب سقوط امر از خودش میشود، این فلا محال یکون الامر بهی لغوا. حالا میگه این لغو میشه، چرا؟ میگه به خاطر این که اتیان به مقید ملا بوده من هست که برای مکلف، خب از چاره این نیست که، و وقتی که اتیان به مقید من ملا بوده من برای آقای مکلف هست و باید انجامش بده و مولا هم میتونه که این فرد خودشو ملزم به انجام این امر میکند، به چه انگیزه یه امر به اعتق رقبت هم دیگه کرده؟ آقا انگیزش اینه که اعتق رقبه حاصل بشه دیگه، درسته؟ و از طرفی میداند با اعتق رقبت مؤمنه او اتق رقبه هم حاصل می شود، یعنی هم اتق رقبه مؤمنه حاصل میشه، هم اتق رقبه حاصل میشه. برای چی به خود دیگه یک امر دیگه به نام اتق رقبتن رو صادر میکنه؟ این لغویت لازم میاد. ببینید حالا عبارت ایشون، حیث و ان الاتیان بالمقید من مالابد منه آقای مکلف و معه یکون الامر بالمطلق لغوا و عبسا. اگر این ملزمه به این اتیان هست، آقای مولا هم میدونه که این فرد خودشو ملزمه به اتیان میبینه و به سمت انجام مقید میرود و با انجام این مقید امر مطلقش خود به خود ساقط میشه، چرا امر مطلق کرده که؟ چه انگیزه ای داشت؟ در ادامه آمد فرمود که ما چاره ای نداریم که در این صورت این یه حرف دیگه بزنیم، بگیم آقا امر به مطلق در حقیقت متعلقش غیر مقیده، یعنی رقبه غیر مؤمنه. نهایتا با این قید، با این قید که مرخص است که رقبه مؤمنه را چکار کنه؟ انجام بدهد. اون وقت چی میشه؟ نتیجهش این میشه که امر مطلق ما در حقیقت امر تخییری بشه، یعنی شما مخیره بین این که از ابتدا بریم مقید و انجامش بدیم که باش امر مطلق چی بشه؟ ساقط بشه. یا این که نه، بریم غیر مقید و ابتدا انجام بدید، سپس بریم چی؟ مقید و انجامش بدیم. مخیر بین این دوتا هستیم. خب حالا در آخر ایشون آمد میفرماید که این تخییر خلاف ظاهره، یعنی امر مطلق در ما نهنفی حملش بر تخییر خلاف ظاهره، لذا در ادامه ایشون فرمودن که اینجا از دو جهت خلاف ظاهر لازم میاد، یکی این که این تقیید، خود تقیید یعنی مقید کردن امر مطلق را به مع ترخیص فل اتیان بالمقید اصلا خلاف ظاهره، ثانیا این که این امر تخییری باشه این خلاف ظاهره. تا اینجا این مطلب رو مطرح کردن، مضافنشون هم گفتیم ظاهرن، علاوه بر این، علاوه بر این ایشون آمدن فرمود اصلا صرف نظر از این قضیه خلاف ظاهر مضافن بر این، بله ها یستلزم، بله این مضافنی داشتن در بیان شد، ها بله در بیان، در بیانی که داشتن یک اون کلامشو پیدا کنم، اون مضافن رو بله ها بله در خدمت شما عرض بشه. بعد از این میان میفرماین که مضافن الی ان الامر فی امثال هذه الموارد قد تعلق به تغییر لا بالقید، که اینم دیروز گفتیم، یعنی اشکال دومشون به این قضیه، یعنی بحث تغییر، این بحث در اینجا اینه که میگم مقایسه ما نحن فی به اون جایی که عموم خصوص من وجه اصلا غلطه، مقایسه قابل قبول نیست. چرا؟ در اون مواردی که به عنوان عموم من وجه ما مطرح کردیم، اونجا متعلق امر قیده، یعنی خصوصیت این قیده، صلات فی اول الامر، نفس فی اول الامر بودن خصوصیتی است که میتواند مصلحت داشته باشه. اما در مثل اعتق رقبتا مؤمنه، اونی که متعلق تقیید رقبه به ایمانه، تقیید رقبه چی؟ به ایمانه. لذا مقایسه ما نحن فی به اونجایی که عموم خصوص من وجه، این هم قابل قبول نیست. این چیزی بود که تا الان از بیان ایشون مطرح شد. و اما قسم دوم، یعنی اونجایی که صورتی که فرض کنیم که تکلیف به مطلق با اتیان به مقید ساقط نمی شود، این صورت هم ایشون می فرماین قابل قبول نیست، به این دلیل که در این صورت ناچاریم از این که امر به مطلق را مقید کنیم به غیر این حسه خاصه مقیده، و الا وجهی ندارد که با اتیان این حسه خاصه مقیده، با این که طبیعی متعلق مطلق بر اون حس صادق است، امر به مطلق ساقط نشود، و از طرفی تقیید خلاف ظاهر است و نیازمند به قرینه، و قرینه‌ای در ما نحن فی بر این تقیید وجود ندارد. در قسم دوم، یعنی صورت دوم، فرض این شد که اگر اتق رقبه مؤمن کنه، متعلق اعتق رقبتن چی؟ ساقط نشه، یعنی امر اعتق رقبتن ساقط نشه. ایشون میفرمه چرا ساقط نمیشه؟ این اعتق رقبه مؤمنه فردی از افراد رقبه هست یا نیست؟ اگر فردی از افراد رقبه است که در اعتق رقبتن آمده، خب باید با انجام اعتق رقبه اونم ساقط بشه. اگر نیست، کی نیست؟ زمانی نیست که ما بگیم اعتق رقبتن، منظور از رقبه رقبه غیر مؤمن است. چون رقبه غیر مؤمن می باشد مراد، پس با انجام رقبه، یعنی اتق رقبه مؤمنه، اون ساقط نمیشه. حرف ایشون اینه.
خلاف ظاهر نیست،
قرینه
نیست، درسته؟ ولی این فرض رو ببینه، خود قرینه عقلی متصله.
چی؟
خلاف ظاهر بودن خب، اما این قرینه نیست، اشتباه، چون این فرض خود قرینه.
درست. حالا
بله، عمل مقید باعث شهود مطلق
نمی شود،
اینو بپذیریم، خودش قرینه متصله، ولی
نه
فقط
منظور
از
مطلق
حسه غیر مقید است، غیر
مقید،
بله، خلاف
ظاهر هست، خب بله، ولی میخواد به یه قرینه داریم مثلا، حالا بهش میرسیم، حالا بنیسیم بهش، در مقام بررسی عرض خواهیم کرد. در نتیجه اخذ به هیچ یک از این احتمالات ثلاثه ممکن نیست، و متعین احتمال اول، یعنی حمل مطلق بر مقید است. در آخر این نتیجه رو میگیرن که کلامشو عربیشو عرض میکنیم، الهنا قد استطعنا ان نخرج به هذه النتیجه و هی انه اذا علم من الخارج تعدد التکلیف فالمتعین هو الوجه الرابع. تعدد التکلیف فالمتعین هو الوجه الرابع. همین احتمال چهارم. و اما اذا لم يعلم تعدده و این احتمله و این احتمله فالمتعین هو الوجه الاول، هرچند احتمال تعدد داده بشه وجه اول حمل مطلق بر مقید است. هازا تمام کلام آقای خویی که ما گفتیم در بحث احتمال تعدد کلام جامع تری رو مطرح کرده، یعنی شقوق قضیه رو تقریبا، هرچند کلامیشون به نحوی مستفاد از کلام آقای میرزای نائینیه، ولی بیان بیانی جامع تر و کامل تر با استفاده از فرمایش استادش آقای نائینی است. اما عرض میکنیم ما که فرمایش محقق خویی در مقام نفی احتمالات سگانه باید مورد بررسی قرار بگیرد، اما احتمال دوم یعنی حمل مقید بر افضل افراد، همون طوری که محقق خویی فرمودن، این احتمال قابل پذیرش نیست، چون متفرع بر این است که امر در مقید حمل بر امر ندبی بشود تا مقید افضل الافراد بشود، و این خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل و قرینه دارد و هیچ دلیل و قرینه بر آن در کلام نیست. احتمال اول ایشون رو که گفتن این قابل قبول، ما میگیم بله درست، خلاف ظاهره و قابل قبوله، این احتمال رو باید گذاشت کنار همونطور که ایشون فرمودن. اما میمونه دو تا احتمال بعدی، اینا مهم، چون اگر این دو احتمال بعدی هم مثل ایشون نفی که فرمودن ما هم نفی کنیم، خب نتیجه میشه حمل مطلق بر مقید دیگه. اما اگر این دو احتمال اول مطرح بشه دیگه حمل مطلق بر مقید رو در اینجا حداقل نمیتونیم وقت نتیجه بگیریم. بله
خود مطلق
شده قرینه چی بشه؟
قرینه فرض کنیم که مثبتین هستن متوافقان هستن مفهوم رو قبول نداریم، از طرف حمل مطلق کرده، از طرف دیگه به صورت جمله ایجابی
هم حمل مقید کرده، اینکه هم رو بگید اینها عقل میگوید که مطلق کرده طبیعت همه رو شامل بشه، این فرق رو برتری
مشکل حمل مطلق برمقید. ظهور و وجوبش چی کار میکنید؟ هم قرینه دیگه مطلق باعث میشه حمل بر وجوب نشه، چون تنافی حاصل میشه، مجبوریم از ظهور رفعیت
حمل به تنافی وجود داره.
تنافی زمانی بود که مفهوم رو بزنیم،
نه نه البته تنافی رو که ما در روان تنافی شک داریم. چرا؟ چون در اصل تعدد و وحدت شک داریم.
صرف همین ظاهر اولیه که می‌بینیم امر به مطلق داریم، امر به مطلق داریم، چون که ادبیات همین نمی‌گن امر به مطلق داریم، اثر علاوه از اون امر به مقید داریم، اثر علاوه از مؤمن هستیم، امر مطلق به طبیعت تعلق گرفت، رسول هم مؤمنه رو شامل میشن غیر مؤمنه شون، بعد این که اومده مؤمنه رو باز صورت خاص در دلیل زیگه بیان کرد نشون میده
اعتراضیت غیر، شما ها چیکار کنید؟
دیوانه کار نداشته،
نه چرا کار نداشته باشیم؟
بلکل اعتراضیت هم که توضیح دادیم،
خب ما توضیح دادیم مخالف با حمل مطلق بر مقید نبود،
این یا که اعتراضیت رو بیان میکنم بیان این حسه هست، نفی مازاد نیست،
نه جم ببینید خدمت شما از ما در اونجا عرض کردیم که یعنی اعتراضیت شکی درش نیست که در ما نهنفی بر انتفاع اندل انتفاع دلالت نداره، ولی دلالت بر انتفاع این حکم اند انتفاع این قید رو داره و لذا تنافی درست میشه. همون شخص ها آقا ما به شخص کار داریم، اصلا ما به سنخ کار نداریم، ما میگیم آقا یک وجوب اکرامی برای رقبه آمده از جهت رقبه بودن،
خب میدونیم وقتی این اومده به دلیل دیگه برخورد میکنیم، بحث دیگه اراده وجوب شده نشده،
خب نه ظهور در وجوب داره،
خب نه خود مطلق قرینه میشه که محل ظهور ابیات
نه ببینید
شما میگه قرینه نیست
نه قرینه نیست
خونه.
نه زور ما حرف
قرینه زورش در حدیث بحث دیگه
ایه اعتراضیت
داره
اعتراضیت قید و ظهور امر در وجوب
نفی
آقا ببینید ما نمیخوام نفی ما آخه شما میرید به بحث مفهوم که ربطی به بحث مفهوم نداره ما میگیم آقا یک امری به نام اعتق رقبتن یا اکرم رقبتن هر کدوم صادر شده این اعتق رقبتن وجوبش از جهت فقط رقبه بودنه اصلا ما مناشه دیگهش کار نداریم ممکنه این رقبه اعتق از جهات دیگه همچین داشته باشه نه از جهت رقبه بودنشه یه اعتق رقبتن آمده با قید مؤمنه اونم از جهت باز همین رقبه بودنه اما با قید ایمان ما وصف که میگیریم ولی وصف مفهوم قائل نیستیم برای
وصف نیست وصف یا موصوف مذکور یا موصوف مذکور
شما وقتی میگید که سنخ الحکم منظورتون چیه؟
در اصول در زمانی که بگه اکرم آلمان میگن این وصف موصوف مذکور اکرم رجوع آلمان هم میشه وصف اما در جایی که بگه اعتق رقبتن کسی اینو وصف نمیگیره لقبه
رقبه رو که نمیگیم وصفه که رقبه مؤمنه رو ما میگیم وصفه
فعلا در اینجا به این جهت رقبه میگیم معنی نداره رقبه عنوانی است که حکم وجوب اکرام حکم وجوب اطمالش با شده طبیعت شامل همه افرادش میشه هم مؤمنه رو میگیره هم کافره رو میگیره هم میگه پیرزن رو میگیره بیره هم مرد رو
میگیره ما حرف
نمیگیره وقتی مطلق تثبیت شد ظهورش در وجود یه طور مقیده دلیل مقید ما که اومده اگر ما این دلیل مقید رو بخواییم برای ظهورش حفظ کنیم منجر رو با تنافی رو با دلیل مطلق بشه خب چیکار کنیم ما از ظهور وجود رفعیت میکنیم هم باید افزایت این میشه قرینیت حالا اینکه قرینیت ظهور داره یا نداره مانع داره یا نداره احتمال داره تا جایر احتمال بسن
به دو احتمال ظهورش داره یکی اینکه امر ظهور در وجوده یکی اینکه قید احترازیه
خب میگه قرینه برای اینکه از این ظهور رفعیت کنیم
اصلا او که مطلق نمیشه آقا قرینه برای این که او ظهور خودش داره این ظهور خودشو داره
مطلق اینو احاطه میکنه اما مقید اونو احاطه نمیکنه که این احتمالی که شما میدید در عرض احتمال ما قرار میگیره بس نمیتونه قرینیت رو بپذیرید نمیتونه نفیش
که افضل الافراد میتونه تحمل کنید
زمانی که ما
دست از ظهور اصلا قطع نظر من قطع دست از ظهور امر در وجود برداره
شما ظهورشون در وجود نمیتونید نگه
چرا نتونید نگه داره
حداقل بهش
چرا مطلق قرینه برای من دخالت در مقید باشه مقید خب هر همین چرا پس احتمال مساویه
شما نمیتونید اهل و عمر رو بر دیگری ترجیح بدید
خب حرف همینه پس حمله بر افضل الافراد نمیشه کرد دیگه
شما میگویید حمل بر افضل افراد دلیل میخواد دلیلش این نیست که این قرینیت نداره نه مانع دارد نهایتا قرینه هست این قرینه مانع دارد
ما میگیم آقا از ظهور این نمیتونیم دست برداریم همطوری
دلیل مقید همیشه ناظر به دلیل مطلق است دلیل ثانوی جنبه مفصلیت دارد همه اینا خودش عرفان بود این که الان مثلا آقای جوانی با من بگید که امروز داره میرید بازار
اولا
ما هم یکی گوش بخرد
نه شما
هر عرفی که مراجعه کنید این تحکیم
اصلا اینو همه که شما الان دارید میگید اینو خلاف مبانی است که ما تا به الان گفتیم قرینیت نداره دلیل مقید هیچ وقت برای مطلق از حریت داره ما همیشه گفتیم قرینیت رو قبول نداره ما تقدم از حری میدونیم بحث ما که ما در مانرفی مطرح کردیم میگیم آقا این که امر ظهور در وجوب داره امر مسلمه این که حمل کنیم امر را بر استحباب قرینه میخواد قرینه وجود نداره میگید آقا مطلق میگیم چطور مطلق قرینه میشه برای تصرف در مقید قرینه نمیشه در تصرف در
اون خب شما یه سوال میکنم میگن ما مطلق را قرینه شما یه جواب
جواب خیلی روشنه خیلی نه اصلا احدی نمیاد بگه اصلا که مطلق قرینه برای تصرف در مقیده برای چی برای این که میگن آقا برای چی مطلق قرینه برای ظهور در مقید باشه مقید قرینه برای رفعیت از اون نباشه
در بعد در متخالفان نگفت که
نه در متوافقان تنافی
متوافقان هر دو شهید اسلامی در امه هم رو عسل افراد کرد.
اگر ببینید دقت بفرمایید، اینجا بحث در اینه که فرض رو گذاشتیم روی این که وحدت حکم، وحدت تکلیف، و چون وحدت تکلیف حمله بر افضل الافراد درست کردیم، بعد وحدت تکلیف دو تا راه داریم، یا حمله مطلق بر مقید یا حمله بر افضل الافراد. با حمله بر افضل الافراد معونه میخواد، معونش اینه که تصرف در ظهور امر بکنیم، اما حمله مطلق بر مقید این معونه رو نمیخواد که حمل رفعیت از ظهور خدمت شما عرضش امر کنیم در وجوب، لذا نمیشه. و اما احتمال سوم، لذا احتمال اول ایشون درسته، نه این قابل قبول نیست، کنار گذاشته میشه. و اما احتمال سوم، یعنی این که وجوب مطلق و وجوب مقید از باب وجوب واجبی در ضمن واجب دیگر باشد و در واقع حکم به تعدد تکلیف بکنیم، در این خصوص عرض می کنیم محقق خویی این احتمال را به دو وجه دفع کردن و هر دو وجه باید مورد بررسی قرار بگیرد. وجه اول این که فرمودن ما نحن فیه اساساً نمی تواند از قبیل واجب در واجب و مثل باب نذر و عهد باشد، که منظور و معهود یک واجب دیگری است، چون زمانی از اون باب می شود که امر در مقید مولوی باشد، مثل امر به وفاء به نظر. و اما اوامر متعلق به قیود و خصوصیات عبادات مولوی نبوده و ظهور در ارشادیت به معنای جزئیت و شرطیت و نواهی به معنای مانعیت دارند، لذا ما نحن فیه نمیتواند از قبیل واجب فی واجب باشد. ببینید اون که گفتیم مضافن فرموده راجع به احتمال سوم، نه احتمال چهارم. بله، در احتمال سوم خب این مطرح شد که چه اشکال داره ما بیاییم بگیم که در ما نحن فیه این مطلق و مقید ما در واقع از قبیل واجب فی الواجب است، مثل صلات واجب فی نفس یومیه، ولی وقتی که نظر میکنیم میشود صلات منظوره واجب و وفاء به اون واجب، یعنی واجب در واجب بشه اینا. خب در ما نحن فیه هم همین حرف رو بگیم که امر به مقید دلالت بر وجوب اتق رقبه دارد، اما در ذیل واجب، یعنی واجبی در واجب، در ذیل واجب اینها. بعد آمدن ایشون یعنی در این احتمال سوم که این مسئله رو مطرح کردن، فرمودن آقا به دو وجه این احتمال سوم قابل قبول نیست، نمیشد بپذیره میشه. وجه اولشون این شد که فرمودن که ببینید زمانی واجب در واجب میشود که هر دو امر مولوی باشد، لذا امر به صلات مولویه، امر به وفاء به نظرم مولویه، صلات در ذیل امر به وفاء به نظر میشود واجب در واجب. اما در ما نحن فی مثل اعتق رقبتن، این اعتق رقبتن از قبیل این است که می فرماید سل مع الطهاره، نماز با طهارت بخون، یعنی قید رو برای عمل میاره. در این موارد اوامر اوامر ارشادی، اوامر مولوی نیست. و چون اوامر اوامر
دیگه طهارت مستقلا گفته باشه، ما هم علم داشته باشیم، میشه ارشادی. عملی نگفته باشه چرا ارشادی
باشه؟ حالا صبر کنید دیگه. ایشون میگه آقا اینا ظهور در ارشادیت داره، چون ظهور در ارشادیت داره لزوما منفی اصلا از قبیل واجب در واجب نیست. اینو ما حرف داره، اینو قبول نداریم. حالا با تحلیلی که عرض میکنیم این وجه قابل نقده و قابل قبول نیست، تا برسیم به اون وجه دومی که ایشون از بیان آقای نائینی استفاده کردن. وجه دومشون رو ببینیم اون قابل دفاع هست تا این احتمال کنار گذاشته بشه یا خیر.